سرای سخن. به نام داناگ حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قومی رو در خصوص موضوع بردباری و بخشش. ایشان در ابتدا با توجه به شرح نامه 69 از کتاب نهج البلاغه امام علی علیه السلام به موضوع حلم و بردباری و گذشت می پردازند و داستانهایی در خصوص گذشت امام علی علیه السلام ذکر می کنند. حجت الاسلام حسینی قومی در ادامه عدم گذشت و بردبار نبودن را یکی از مهمترین دلایل اختلافات خانوادگی و اجتماعی عنوان کرده و معتقدند بسیاری از این دست مسائل با کمی گذشت و خودداری حل خواهد شد. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و کزم الغیظ و احلم عند الغضب و تجاوز عند المقدره و اصفح مع الدوله تکن لک العاقبه. در شرح نامه 69 در نهج البلاغه، نامه امیر مؤمنان سلام الله علیه به حارث همدانی، در بخشی از این نامه حضرت می‌فرماید وکزم الغیظ، خشم خودت رو فرو ببر، و حلم عند الغضب، وقتی غضبناک شدی حلیم باش، بردبار، تجاوز عند المقدره، اون روزی که قدرت داری اهل گذشت باش، واصفح مع الدوله، اون روزی که دولت و سلطنت در اختیار تو هست خطای دیگران رو نادیده بگیر. اگر این کارها رو کردی تکن لکل عاقبه، پایان، پایان خیر، عاقبت خوب برای تو خواهد بود. عزیزان، می دانید هم در قرآن کریم، هم در سیره اهل بیت، هم در نهج البلاغه فراوان فراوان ما نمونه‌هایی از عمل به این کلام رو می‌بینیم، تشویق مردم رو. من بعضی از نمونه‌ها رو از خود کلمات امیر مؤمنان سلام الله علیه بخوانم. کلمه 429 آخر نهج البلاغه است. امیر مؤمنان نشسته بودند در میان اصحاب و یارانشون. یه جمله بسیار زیبایی، کلام بسیار زیبایی، کلام حکمت آمیز، از کلمات حکمت آمیز. حالا داستانی داره، من مجال نیست اون داستان رو بگم. حضرت وقتی این کلام زیبا رو فرمودن، فقال رجل من الخوارج، کسی از پای منبر امیر مؤمنان سلام الله علیه وقتی این کلام زیبا رو شنید، به جای اینکه بگه طیب الله چقدر زیبا بود، گفت قاتله الله. قاتله الله یعنی چی؟ خدا تو رو بکشه. بعدم اضافه کرد، گفت قاتله الله کافرن، مرگ بر علی کافر. فبثب القوم لیقتلوه، مردم ریختن که این آدمی که به امیر مؤمنان جسارت کرد گفت مرگ بر علی، خدا علی رو بکشه، خدا این کافر رو بکشه، ریختن که بکشنش. فقال علیه السلام رویدا، آرام باشید، انما هو سب بسب، وهو عفو عن ذنب، یه دشنامی داده، ما هم میتونیم جوابشو بدیم یا بگذاریم و حضرت گذشتن. اینا گفتنش آسانه، شنیدنش آسانه، ولی در عمل ما گاهی کم میاریم. ببینید شخصیتی مثل امیر مؤمنان سلام الله علیه در اوج قدرت روزهای خانه نشینی نبود، روزهای خلافتشون بود. یه داستانی در اعمالی شیخ طوسی به نظرم اونجا دیدم رضوان الله علیه، ایشون نقل میکنن امیر مؤمنان سلام الله علیه یه برنامه روزانه داشتن، شب نماز شبشون رو که در منزل میخوندن نافله صبح میخوندن میامدن مسجد کوفه نماز جماعت صبحشون رو میخوندن، بعد از نماز صبح در فاصله بین نماز بعد از نماز تا طلوع آفتاب حضرت همونجا تو سجادهشون می نشست مشغول تعقیبات. اول طلوع آفتاب که می شد اولین برنامه کاری امیر مؤمنان سلام الله علیه امام باقر فرمودن این بود، حضرت منبر می رفتن یعلمهم الفقه و القرآن، احکام یاد مردم می دادن، قرآن یاد مردم می دادن. این اولین برنامه امیر مؤمنان. حضرت فرمودن یه روز امیر مؤمنان منبرشون که تمام شد از منبر آمدن پایین، یه کسی رماه و رجلون به کلمت حجرن، حجر با هی دو چشم نه هی جیمی، هی دو چشم، کسی به امیر مؤمنان سلام الله علیه فحش داد. میدانید فحش بالاتر از سبه. یه وقت من خیلی واضح عرض کنم، ببینید وقت شما به کسی میگی خدا لعنتت کنه، لعنت میکنه، یا لعن خیلی چیز بدی نیست، لعنه الله یعنی ابعده الله من رحمت، از رحمت خدا دور باد، خدا لعنتت کنه یعنی رحمت خدا شامل حالت نشه. ما چقدر بد میدونیم کسی به کسی بگی خدا لعنتت کنه. از این بالاتر سبه، سب، سب رو معنا کردن فقه ها در کتاب های فقهی. مثلا به کسی بگی به این مسلمانی شما بگید کافر، خیلی عذر میخوام برای اینکه این کلمه ترجمه بشه عرض میکنم، به یک کسی بگید سگ، این میگن سب. پس یه وقت میگی خدا لعنتت کنه، یه وقت از این بالاتر سب بش میکنی، به یه مسلمانی میگی سگ کافر، از این بالاتر فحشه، حجر فحشه. من دیگه فحش رو معنا نمی کنم، چون این جمله راجع به امیر مؤمنان سلام الله علیه خوندم، دیگه فحش رو معنا نمی کنم، ولی بدونید از این بالاتره، از این که به کسی بگی سگ بگی کافر، از این بالاتره حجر فحش. منبر امیر مؤمنان تمام شد رماه و رجلون به کلمت حجر، نه کسی به امیر مؤمنان فحش داد. امام باقر هم نفرمودن چی، منم مثلا ترجمه نمی کنم. حضرت برگشتن از منبر آمده بودن پایین، برگشتن دوباره رفتن منبر، فرمودن چی بود فحش داد به من؟ کسی که فحش داده بود با کمال بیادبی گفت من بودم. حضرت به این مضمون فرمودن من بخوام جواب بدم میتونم، ولی خداوند از ماها انتظار حلم و بردباری داره، من جوابتو نمیدم. انصافا ما ها رسیدیم به اینجا، الان من طلبه کوچه که اینجا نشستم کسی به من یه جسارتی بکنه مگه میگذرم ازش؟ آقا تو الان خودت گفتی امیرالمومنین، نه این حسابت به من نبود، جسارت به من نیست، به لباس من جسارت، به روحانیت جسارت، نه نه اصلا به اسلام جسارت کن، به پیغمبر جسارت کن، به 124 اصل نظام و انقلاب و زیر بابا، اینقدر دیگه توجیه نکن بزرگی، یه چیزی گفته امیر مؤمنان سلام الله علیه. این حدیث اول داره سب، حدیث دوم میگه حجر فحش، ولی گذشت. باز نهج البلاغه بخونم، نامه 47، همین وصیت نامه معروف امیر مؤمنان در بستر شهادت، حضرت چند تا وصیت نامه داشتن. اوصیکما به تقوی الله و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، بین هم دیگه اصلاح کنید، فانی سمعت جدکما، من از جدتون رسول الله شنیدم. فرمود صلاح ذات البین افضل من عامت صلات و صیام. عجیبه، به هر ترتیب ما ها که معصوم نیستیم، فرق معصوم و غیر معصوم باید اینجا روشن بشیم. اصلاح بین دو نفر بالاتر از تمام نمازها و روزه هاست. تحفل عقول، ملاحظه بفرمایید صفحه آخرش، امام صادق علیه السلام فرمود به این مضمون حدیث، دو نفر اگه با هم قهر کردن قهرشون طول کشید، انا ابرا منهما و لعنهما. دو نفر دعواشون شد، با هم قهر کردن طول کشید، خب اصلا دیگه تمامش کنید. فرمود اگر ادامه داد، ادامه دادن، من هر دو روشون رو لعنت میکنم، از هر دو اعلام براءت میکنم. کسی به محضر امام عرض کرد خب آقا چرا هر دو؟ بالاخره دو نفر که دعوا میکنن، این شاید یکی ظالمه که مظلومه، ظالم رو لعنت کنید، از ظالم اعلام براءت، از مظلوم چرا؟ حضرت فرمود مظلوم چرا نرفت قدم بگذره، او بره جلو، او بره اصلاح بکنه، بگه آقا اصلا من حقی ندارم، اصلا حق با شما. حدیثو ببینید تو افعال عقول هست، بره بگه آقا نه، اصلا به ظالم بگه، مظلوم به ظالم بگه، مظلوم به ظالم بگه بابا ما اشتباه کردیم، بیا با هم صلح کنیم. افضل امیر مؤمنان میفرماید صلاح ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام. این دو سه نمونه از امیر مؤمنان سلام الله علیه. من یه نمونه از قرآن کریم، ماه تلاوت قرآن، این سوره حضرت یوسف، داستانش رو فراوان شنیدید. من نمیخوام قصه یوسف بگم، سلام الله علیه علی نبی و علی السلام، خواهم این چیزی دیگه بگم. ببینید وقتی برادران یوسف آمدن و یوسف خودش رو به اونها معرفی کرد، آیه اینه، قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، دیدید چه کردید با یوسف و برادرش بنیامین. هنوز نمیشناختن یوسفو، هنوز نشناختن. هل علمتم چه کردید با یوسف و برادرش بنیامین، اذ انتم جاهلون. بلا فاصله یه عذری براشون آورد، خب جاهل بودید دیگه، عیب نداره، جوانی هست و جاهلی، اون همه ظلم. یوسفو به چاه انداختن، به عنوان برده معامله شد، به زندان افتاد. نمیدونم عزیزان این عبارت رو در تفسیر دیدید، شنیدید یا نه، مرحوم علامه طبرسی در تفسیر مجموع البیان چند می نویسد یوسف چند سال زندان بود. می دونید قرآن کریم همینجا اشاره سربسته داره ولی دقیقا نمیگه، فقط اشاره میکنه که ما زندانیشو تمدید کردیم. مرحوم علامه طبرسی رضوان الله علیه می نویسد یوسف 18 سال زندان بود. همه اینا هم زیرزر برادرها بود، یه اینا انداختنش تو چاه، اون بلاها سرش اومد. حالا آیه رو بخونم. یوسف فرمود از انتم جاهلون، جاهل بودید. وقتی اینجوری فرمود، قالو، برادرها گفتن اینکه لانت یوسف، تو یوسفی، شناختن یوسف. یوسف گفت بله، انا یوسف و هادا اخی، قد من الله علینا، کاری ندارم. ببین عزیزان آیه اینه، برادرها قالو تالله لقد آثرک الله علینا، گفتن به خدا قسم خدا تو رو بر ما مقدم داشت، ترجیل و این کنا لخاطئین، ما اشتباه کردیم. ببینید نگفتن برادر ما رو ببخش، اینی که قرآن نقل میکنه، فقط گفتن این کنا لخاطئین، ما اشتباه کردیم. حتی نگفتن ما رو ببخش. 18 سال برادر رفته زندان، حالا به چاه افتادن و از چاه بیرون آمدن و به عنوان برده معامله شدن و دوری از پدر و ما، همه اینا رو بگذاریم کنار، اینا همه کنار، فقط یه جمله گفتن ان کنا لخاطئین، ما اشتباه کردیم. قال لا تثریب علیکم الیوم، اصلا حرفش هم نزنید، هیچی نگید، یغفر الله، خدا بیامرزه، و هو ارحم الراحمین، خدا میامرزه، خدا ارحم الراحمینه. یه برادری 18 سال گوشه زندان، این همه سختی، اذیت، آزار، بعد همین که گفتن ان کنا لخاطئین، حتی اینم نمیگفتن یوسف میبخشید. ها ببینید دعواهای خانوادگی سر چی آدم خجالت میکشه بگه. عزیزان من به نظرم مخفی کردن اینها خوب نیست. آسیب‌های اجتماعی رو نباید مخفی کرد، باید گفت. گفتنش شاید به درمان برسیم. این آماری که الان دارن می نویسن، آماری که فراوان شنیده ای تو رسانه ها زیاد گفتن، سال گذشته در دارن فقط تهران یا بفرمایید کل کشور فرق نمی کنه، 500 هزار درگیری خیابانی ثبت شده تو پزشکی قانونی. وقتی ثبت میشه یعنی چی؟ یعنی کارشون به پزشکی قانونی کشیده میشه. اگه کارشون به اونجا نرسه با هم کنار بیان که ثبت نمیشه. یعنی در یک سال تو کشور ما 500 هزار دعوای خیابانی که کارشون به پزشکی قانونی کشیده شده. یکی از دوستان ما میگفت رفتم زندان، اون رئیس زندان اومد گفت آقا این بندهای زندان رو میخواید ببینید؟ گفتم آره. یکی یکی میگشتیم، این بند نوشته بود بند قاچاقچیا، این بند سارقان مسلح، این بند نمیدونم چی. گفت رسیدیم یه بندی دیدم نوشته این بند بوق. گفتم آقا بند بوق یعنی چی؟ عربیه، فارسیه، بوق یعنی چی؟ گفت همین بوق ماشین. گفتم یه همین چی؟ گفت اینایی که سر بوق ماشین با هم دعوا کردن، این بوق زده. اون گفته چرا بوق میزنی؟ گفته دلم میخواد. گفته غلط کردی؟ گفته پدرت غلط کرد. گفته تو پدرت. اومدن پایین درگیر شدن، چاقو کشی، کارشون به دادگاه، زندان، بند بوقه. اینا که سر بوق دعوا کردن آوردیم اینجا. این همه دعواها، جدایی‌ها، 150,000 طلاق، بیش از 150، 160,000 طلاق تو کشور ثبت میشه. ادعامون میشه بعد ماه رمضان که میشه قال علی علیه السلام وکذب الغیب. برای کی میخونیم اینا رو؟ امیرالمومنین اونجوری بالا منبر بهش دشنام میدادن، فحش. حضرت کوتاه میامد میفرمود کارش نداشته باشی. وکذب الغیب، خشم تو فرو ببر. عرض کردم مواظب باشیم. امام صادق فرمود اگه قهر طولانی شد من هر دو رو لعنت میکنم، از هر دو اعلام براءت میکنم. آقا من مقصر نیستم، اون مقصره. تو مقصر نیستی امام صادق، بخوام تو چرا نمیری جلو؟ خب این نهج البلاغه است، این کلام امیر مؤمنانه. صلاح ذات البین افضل من عامه، نه یک سال، عامه صلات و صیام. همه نماز روزه ها یه طرف، اصلاح بین دو نفر یه طرف. وکذب الغیظ، خشم تو فرو ببر. و حلم عند الغضب، حلیم باش. و تجاوز عند المقدره، اون روزی قدرت داری. باز این نهج البلاغه است، من فاصله نگیرم این یه عبارتم بخونم و عرضم رو تمام کنم، مسئله بگم براتون. این نهج البلاغه است. امیر مؤمنان سلام الله علیه در جنگ صفین، حضرت شنیدن که اصحابشون لشکر معاویه رو دشنام میدن. حضرت ناراحت شدن. شنید قصه زیاده، من شاهدم یه تیکش. حضرت فرمود انی اکره لکم ان تکونوا سبابین. چرا دشنام میدید؟ من دوست ندارم. چرا دشنام میدید به سپاه معاویه؟ دوست ندارم دشنام بدید. خب اینا دیگه دشنام ندادن. دو نفر از اصحاب امیر مؤمنان سلام الله علیه، عمرو ابن حمق خزائی که بعداً به شهادت رسید به دست معاویه و محمد ابن ابیبکر، آمدن خدمت امیر مؤمنان. یه جمله خیلی قشنگی گفتن، خیلی لطیفه. عرض کردن یا امیر المؤمنین، نقبل عزتک و نتعدب به ادبک. به این میگن شیعه، نه به من روسیا، به این میگن شیعه. نقبل عزتک، آقا موعظتون رو قبول کردیم. نتعدب و به ادبک، ادبمون کردی، ادب شدیم. ها اینو میگن شیعه. نه اینکه با منبر من یه چیزی بشنوم، بالا منبر من یه چیز بخونم، نوبت عمل خودم که میشه هزار جور توجیهش بکنم. نه آقا، حساب من جداست. اگه من با برادرم اختلاف دارم این غیر از اینه، اگه من با همسرم اختلاف دارم این غیر از اینه، اگه من با شوهرم اختلاف دارم. نه، امیرالمومنین خبر نداره تو زندگی ما چه خبره. چی رو توجیه میکنی؟ گفت آقا نقبل و عزتک، قبول میکنیم. نتعدب، ادب شدیم، ادبمون کردی. چشم، دیگه دشنام نمیدیم. چی بگیم به جد؟ پس چی بگیم؟ حضرت فرمود ولیکن قولو، به جای دشنام به سپاه ماوی اینجوری بگید، دعا کنید، بگید اللهم حق دماءنا و دماءه، خدایا خون ما و خون لشکر معاویه رو حفظ کن. آقا نهج البلاغه است، بیارم از رو یکی یکی ببینید، دروغ نمیگم، نهج البلاغه میخونم. فرمو دعا کنید خدا خون ما و خون لشکر معاویه رو حفظ کن و اصلح ذات بیننا و بین ما و اینا به صلح ختم بشیم، وحده من زلالتهم، اونا هدایت بشن. اللهم ان ازهرتنا علیهم، خدا اگه ما پیروز کی شدیم جنبنا البغیه، ما را از ظلم به دشمن حفظ کن. و ان ادهرتهم علینا، اگه اونا بر ما پیروز شدن فرزقنا الشهاده، شهادت و نصیب ما کن. خدا به حق محمد و آل محمد بار با معارف دین بیش از پیش آشنا بگردن.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی در خصوص موضوع بردباری و بخشش بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
نجات دهنده خود ما ایم، به همین دلیل هلال احمر روی آموزش همگانی تأکید داره، اونم با همراهی مربی های داوطلب از دل محله ها، با آموزش های بومی شده ای که متناسب با فرهنگ، اقلیم و شرایط اجتماعی هر منطقه طراحی و ارائه میشن. چون اهالی هر محله، هر مدرسه، هر پایگاه مردمی و هر خانواده مخاطرات و نیازهای امدادی متفاوتی دارند. ما برای زندگی امن‌تر لازم داریم برای این مخاطره ها از قبل آماده باشیم، با پیشگیری از وقوع و داشتن مهارت روبرو شدن در صورت وقوع، تا با آمادگی روانی، اجتماعی و عملیاتی در شرایط بحرانی همزمان با انتظار برای نیروهای امدادی خودمون هم نجات دهنده باشیم. با آموزش های همگانی امداد و نجات هلال احمر همراه بشید تا جامعه ای تاب‌آور داشته باشیم، جامعه ای که در هر خانوادش دست کم یه امدادگر آموزش دیده حضور داشته باشه، آموزش هایی که به شیوه آنلاین هم ارائه میشن تا همه جا، همه وقت و برای همه برقرار باشن. آموزش برای همه، نجات با توان جامعه.
کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون اتریاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
او که دوستدار از خودگذشتگی هاست. به نام خدا و سلام. مردم همدل و هموطن، به نیت زنده نگه داشتن یاد بانیان عزت این سرزمین با شماییم در این برنامه. چند دقیقه با یاد ایران، با عطر خاطره و با واژه‌هایی از جنس باور همراه ما باشید. یکی از شهدای پاسدار جنگ رمضان علی ترکمن بود. صدفان یکم علی ترکمن از شهدای هوافضای سپاه در اسفند ماه 1404 در پی حملات دشمن صهیونی آمریکایی به شهادت رسید. سربان پاسدار مهندس علی ترکمن در حین انجام مأموریت در مناطق غربی کشور بود که مورد حمله هوایی قرار گرفت و به فیض شهادت نائل آمد. پدر شهید علی ترکمن از تولد و نامگذاری او میگوید:
بیست نوزده ماه مبارک ماه رمضان به دنیا آمد و در 24 ماه رمضانم بود پرپر شد. ایشون دیگه زمانی که به دنیا آمده بودن ما چون این ماه مصادف بود اصلا با ضربت خوردن آقا امام علی و اسم ایشون به تبع، چون واقعا فرزند ذکور بود، پسر بودش و اینا، ما به تبع طبق اعتقاداتی که داشتیم علی گذاشتیم.
ارشیا ترکمن، برادر کوچکتر شهید علی ترکمن، به رفاقت و حمایتگری برادرش اشاره می کند.
اما بچگی من یادم علی آقا مثلا هر جا هر مثلا ورزشی بود، کلاسی بود، چیزی بود، ما می رفتیم همیشه با هم بودیم، همیشه هوا من رو داشت، همیشه کنارم با من برادر بزرگتر اون پشتیبانیه رو از من داشت. حالا با توجه به اون از دوران راهنمایی که دیگه علی آقا مثلا تو سن نوجوانی بوده دیگه داشت شکوفا میشه، تو بحث کامپیوتر و مباحث مرتبط با حالا موبایل و اون چیزایی که حالا اون زمان بود خیلی به قول خودمون درخشیدن. حالا با توجه به علاقه که به کلن کامپیوتر کارهایی که مرتبط با تکنولوژی داشت، حالا رشته دبیرستانیش هم بحث کامپیوتر رفت و تو بحث دانشگاهی هم همون رو ادامه داد.
پدر علی از ورود او به بسیج میگوید:
چون دوران راهنمایی وارد بسیج شد، هر جا که در هر قسمتی از بسیج، در هر قسمتی از بسیج که ایشون میخوندن، ایشون پای کار بود، چه در بخش فاوا که در تخصصش بود، چه در بخش اطلاعات، هر جایی که شما بگید علی من رد و پاش هست.
غم از دست دادن فرزند برای مادر خیلی سخته. مادر شهید علی ترکمن از علاقه او به بسیج میگوید:
علی ما خودش از تقریبا نوجوانی خیلی علاقه زیادی به کلن خدمت کردن به جامعه داشت. حالا تو از زمینه یکی نمونهاش بسیج بود، بسیج دانش آموزی بود که خیلی فعال شد، مرحله به مرحله بسیج دانشجویی دیگه پایگاه مختلف میرفت میومد، به هر حال اون کاری که دستش میمد تو هر زمینه جامعه نیاز بهش داشت خدمت میکرد.
حامد عارفی، دوست صمیمی علی، از زمان پیوستنشون به بسیج گفت: